به شب می سپارم تو را تا نسوزم. به دل می سپارم تو را تا نمیرم. اگر چشمه واژه از غم نخوشگر، اگر روزگار این صدا را نگیرم. خدا حافظ ای برگ و بار دلم، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
زندگی پر از اسرار نهان و آشکاره و گنجه ما هم از این قاعده مستثنا نیست. بله، گنجه.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا می شد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک میکشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا میکردی. کلیله و دمنه، تذکرة الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوس نامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه، مثل همین گنجه‌ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه. به نام خدا. من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. تو این مدت رفته بودیم سراغ منطق الطیر عطار و گوش به داستان سفر پرماجرای پرنده ها سپرده بودیم. سفری که پرنده ها با هدایت هدهد خردمند شروع کردن و ادامه دادن. یادتون که نرفته؟ صدها هزار پرنده بعد از اینکه عذر و بهونه هاشون تموم شد و فهمیدن چرا باید سیمرغو پیدا کنن، پشت سر هدهد راه افتادن به مقصد قله قاف. راه دراز بود و پرخطر و طاقت فرسا. برای همین خیلی از پرنده ها تحملشون تموم می شد و جون خودشونو از دست می دادن. بعضی از اونا هم از ترس بر می گشتن. مسافت طولانی که طی شد، پرنده هایی که باقی مونده بودن توقف کردن تا دوباره هدهد ابهاماتشون رو برطرف کنه. شروع کردن دونه دونه از هدهد سوال پرسیدن. هدهد خردمندم جوابای درخوری به هر کدوم میداد و قانعشون میکرد که باید این راه رو ادامه بدن. اون از هفت وادی و مرحله گفت که باید پشت سر میذاشتن تا به سیمرغ میرسیدن. وادی اول طلب و خواستن بود. دوم وادی عشق. وادی سوم معرفت. چهارم استغنا و توانگری، پنجم توحید، ششم حیرت و بالاخره هفتم وادی فقر و فنا. وقتی هدهد جزئیات این 7 مرحله رو برای پرنده ها باز کرد، خیلی از پرنده ها از ترس و حیرت مردن و اونایی که باقی مونده بودن راه افتادن تا مسیر رو ادامه بدن و هر جوری شده خودشونو به مقصد برسونن. پرنده ها سالهای طولانی رفتن و رفتن و عطار اعتراف میکنه از توصیف اون چیزی که بهشون گذشته عاجزه. اون میگه اگه شما هم جای من بودید و میتونستید یه نگاهی به ماجراهایی که پرنده ها پشت سر گذاشتن بندازید، اون وقت میفهمیدید چه خون دلی خوردن. تازه در ادامه باز تعدادی از پرنده ها تو دریا غرق شدن، بعضیاشون ناپدید شدن، بعضیاشون از تشنگی مردن و پروبال بعضیاشون هم زیر آفتاب سوزان میون راه سوخت و خاکستر شد. یه تعدادی از اونا طعمه حیوانات درنده مثل شیر و پلنگ شدن و بعضی هم مسحور و گرفتار زرق و برق‌های بین راه شدن و همونجا اتراق کردن. بالاخره از بین تمام اون 100,000 پرندهی که پا به این سفر گذاشته بودن، فقط 30 تاشون تونستن به مقصد برسن. 30 تا پرنده که حسابی خسته و پرشکسته و رنجور و ناتوان شده بودن. اونا بعد از پشت سر گذاشتن سختی‌های روحی و جسمی زیاد، بالاخره به قله قاف رسیده بودن. اما داستان با رسیدن اون 30 تا پرنده به قله قاف تموم نشد، چون اونا هنوز نتونسته بودن سیمرغ رو پیدا کنن و ببینن. بعد از یه مدت که میونه یه روشنایی عظیم حیرون و منتظر مونده بودن، یکی از مقربین درگاه سیمرغ اومد و بهشون گفت شما در مقابل عظمت سیمرغ هیچ ارزشی ندارید، و برای ملاقات با سیمرغ دست رد به سینه‌شون زد. اون 30 تا مرغ خسته و بال و پر شکسته با شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدن و خواهش کردند تا لااقل اجازه بده به عشق سیمرغ فنا بشن و بسوزن. اینجای قصه حکایتی نقل میشه از حضرت یوسف و ماجرای اون با برادرانش. عطار میگه وقتی برادران یوسف اونو به عنوان برده به مالک مصری فروختن، مالک چون داشت یوسفو به قیمت ارزون میخرید، از برادراش دستخط خواست که بعد نتونن زیر حرفشون بزنن. یه مدت بعد که عزیز مصر یوسفو از مالک خرید، اون دستخط رو به یوسف نشون داد. سالها گذشت و حضرت یوسف عزیز مصر شد. توی مناطق دیگه قحطی اومد و مردم از جاهای مختلف به مصر می اومدن تا آذوقه بگیرن. وقتی برادران یوسف به خدمتش اومدن برای درخواست گندم، اونو نشناختن. یوسف صدیق گفت ای مردمان، من خطی دارم همی عبری زبان، می نداند خان در خیلم کسی، گر شما خانید نان بخشم بسی. حضرت یوسف به برادرش که هنوز نشناخته بودش گفت من دستخطی دارم که به زبون عبری نوشته شده، اینجا کسی نمیتونه اونو برام بخونه. اگه شما بتونید برام بخونیدش، هر چقدر آذوقه بخواید بهتون میدم. برادران با خوشحالی گفتن بله، ما این زبونو بلدیم، دستخطو بیارید تا براتون بخونیم. وقتی اون نوشته رو دیدن، 4 ستون بدنشون شروع کرد به لرزیدن. مبهوت و متعجب موندن که این دستخط اینجا پیش عزیز مصر چیکار میکنه. حضرت یوسف گفت چی شد؟ چرا ساکت شدید؟ بخونید. برادران گفتن هر بلایی میخوای سر ما بیار، اما از ما نخواه این نوشته رو برات بخونیم. کوردل بادان که دائم در حضور، قصه خود نشنود چند از غرور. و با این حکایت پرنده ها فهمیدن که باید حواسشون به تمام کارهایی که انجام دادن و ندادن باشه. غافل بودن خودش مانعیه برای دیدن سیمرغ. وقتی این مرحله رو پشت سر گذاشتن، بالاخره وقت اون رسید که به محضر سیمرغ برسن. پا پادشاهی که این همه سال برای زیارتش رنج کشیده بودند و پرواز کرده بودند و تاوان داده بودند. چون نگه کردند آن سی مرغ زار در خط این رقعه پر اعتبار، هرچه ایشان کرده بودند آن همه بود کرده نقش تا پایان همه. بالاخره وقتی اون سی تا پرنده به عشق سی مرغ پرپر می زدن و سر تا پا درد می شدن و با اینکه بهشون اعلام میشه سی مرغ هیچ نیازی به اونها نداره و در مقابل عظمتش هیچی نیستن، اما لطف سی مرغ شامل حالشون میشه و باز فرستاده ای از طرف سی مرغ میاد و صفحه ای رو به پرنده ها نشون میده. اونا با کمال تعجب میبینن که هر چی تو این راه گفتن و انجام دادن تو این صفحه نوشته شده. اونا از خطاها و اشتباهاتشون شرمنده میشن و به خاطر همین شرمندگی سیاهی ها از وجودشون پاک میشه. بعد کارهای کرده و نکردهشون از لوح سینهشون محو میشه. چون شدند از کل پاکان همه، یافتند از نور حضرت جان همه. آفتاب قربت از پیشان بتافت، جمله را از پرتو آن جان بتافت. وقتی وجودشون پاک و پاکیزه میشه، ناگهان نوری جلوی چشماشون روشن میشه که نشون میده سیمرغ نزدیک شده و بالاخره اون سی تا پرنده سیمرغ رو میبینن. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند، می ندانستند این یا آن شدند. خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ تمام. چون سوی سیمرغ کردندی نگاه، بود خود سیمرغ در آن جایگاه. ور به سوی خیش کردندی نظر، بود این سیمرغ ایشان آندگر. وقتی از دل اون نور عالم تاب سیمرغ نمایان شد، پرنده ها حیرون و شگفت زده خودشونو جلوی خودشون دیدن. حیرون شده بودن و مدام نگاهشون بین خودشون و سیمرغ تاب میخورد. به سیمرغ که نگاه میکردن خودشونو میدیدن و به خودشون که نگاه میکردن سیمرغو میدیدن. وقتی با تعجب علت این اشتباهو میپرسن، بی زبان آمد از آن حضرت جواب، کاین است آن حضرت چون آفتاب. هر که آید خیشتن بیند درو، جان و تن هم جان و تن بیند درو. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید. حضرت سی مرغ مثل آینه است، هر کس بتونه به محضرش راه پیدا کنه وجود خودشو در اون میبینه. شما بازتاب شمایل معشوق هستید و چون سی تا مرغ هستید، پس اون والا مقام رو سی مرغ میبینید. اگه تعدادتون بیشتر بود همون تعداد رو میدیدید، وگرنه کسی نمیتونه حقیقت ما رو ببینه، همونطور که هرگز چشمه مورچه به ستاره ها نمیافته. چون شما سی مرغ حیران مانده اید، بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید. محو ما گردید در صد عز و ناز، تا به ما در خیش را یابید باز. و بالاخره اون سی تا مرغ به پیشنهاد سی مرغ، مثل سایه‌ای که با تابیدن نور آفتاب ناپدید میشه، در وجود سی مرغ محو میشن و لاجرم اینجا سخن کوتاه شد. رهرو و رهبر نماند و راه شد. دیگه نه رهروی میمونه و نه رهبری، فقط راه باقی میمونه و بس. و داستان سیمرغ و نسخه منطق الطیر عطار هم به پایان خودش میرسه. تا برنامه بعدی که از این گنجه یه نسخه دیگه بیرون بیارم و براتون بخونم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
ساده و صمیمی، هم نفس با دم مسیحای خاتم پیامبران و کریم اهل بیت، معطر به عطر حرم هشتمین ستاره رضوان امامت.
گل دسته های رو به رو، مردم همه در آرزو، الله الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد.
ویژه برنامه ساده و صمیمی به مناسبت ایام رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام از جوار بارگاه نورانی امام رضا علیه السلام، 11 تا 14 شهریور ساعت 17 تا 18:30، رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
عاشق عشق به هوای تو شو، کشته رضا به رضای تو شو، پنجره ها خون آلود است، قصه همین است و بود.
رد پای نشانه ها. به نام خدا. در ردپای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که ردپاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
تازه اومده بودیم این ساختمون. خیلی ساختمون خوب و آرومی بود و همه چیزم خیلی با برنامه و منظم پیش می‌رفت. جلسات هفتگی منظمی داشت که در اون تمام مشکلات مطرح می‌شد و با برنامه ریزی حل می‌شد. با اینکه تعداد واحدها زیاد بود و ساختمون شلوغ و پر رفت و آمدی بود، ولی خیلی آروم و تمیز و مرتب بود. مدیر ساختمون که تقریباً همه این نظم و برنامه‌ریزی‌ها با تلاش ایشون صورت می‌گرفت، یه آقای مهربون و دلسوز بود. همیشه به حق و حقوق همسایه‌ها احترام می‌ذاشت و از همه ساکنی می‌خواست که حقوق همدیگر رو رعایت کنن و خیلی پیگیر مشکلات اهالی ساختمون بود و همه تلاشش رو برای رفع مشکلات می‌کرد. خیلی فراتر از اون چیزی که وظیفه هر مدیر ساختمون بود کارا رو انجام می‌داد. یادم یه بار که سرویس همسایه بالاییمون نم داده بود به سقف ما، از صفر تا صد درست شدن سقفمون، مدیر ساختمون بالای سر کار بود. طوری رفتار میکرد انگار خونه خودشه. در عین اینکه حواسش به تمیز انجام شدن کار بود، حواسش به بقیه همسایه ها هم بود که یه وقت سر و صدا اذیتشون نکنه. به کسی که برای تعمیر اومده بود حسابی سفارش کرده بود که تعمیر آروم انجام بشه و با کمترین سر و صدا. حتی زمانشو پرسیده بود و به همه همسایه‌ها اطلاع داده بود که چند ساعتی طول می‌کشه و ازشون معذرت خواهی کرده بود. اون روز کار به خوبی پیش رفت. کار خیلی تمیز از آب در اومد و هیچ کدوم از همسایه‌ها هم اعتراضی از سر و صدا نکردن. یه بار که پای صحبت مدیر ساختمونمون نشستم میگفت حقوق آدما خیلی مهمه، مخصوصا افرادی ساختمون و همسایه‌ها که حق همسایگی هم بهش اضافه میشه. در حقیقت اگر حق کسی ضایع بشه و بر اثر رفتار نامناسب ما همسایه‌ها آزاری ببینن، حق الناسه. واسه همین همیشه سعی کردم توی ساختمون حقوق بقیه رو رعایت کنم و سعیم برای رفع مشکلاتشون برای اینه که اگه حقی ازشون ضایع کردم با این کارا جبران بشه. حرفاش درست و منطقی بود، اما تا اون موقع کمتر کسی رو دیده بودم که انقدر این موارد رو رعایت کنه. البته توی همه ساختمونا همه سعی میکردن آداب آپارتمان نشینی رو رعایت کنن، اما آدمی با این دقت ندیده بودم.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدی.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس حقوق هم نوعان خود را بشناسد و رعایت کند و مشکلات و نیازمندی های آنها را برطرف نماید، در پیشگاه خداوند دارای عظمت و موقعیتی خاص خواهد بود.
همونطور که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه هست و تونستن از سخنای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه دیگه برمیگردیم.
دلگیر دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر.
دلگیره دلگیرم از غصه غیر از جرم عاشق بودن ای دوش، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. Don't tell them.